اگه بخواییم یه تعریف رسمی از اصول عملیه بکنیم، فرض کنید مثلا کفایه میگه اصول عملیه مباحثیه که ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص وضعیت از مثلا حکم واقعی. خیلی هویتش رو مشخص نمی کنه، میگه ینتهی الیه المجتهد، داره حال مجتهد رو میگه. یا اصول عملیه چیه؟ اصول عملیه اون چیزاییه، خیلی توضیح بدین چیزا چیه، اون چیزاییه که مجتهد در نهایت دیگه کفیرش، خلاصه شوخی کنم، ته دیگه بخوره میره سراغ مونا، یعنی نتونه به حکم واقعی برسه میره سراغ مونا. ما پیش‌فرضمون اینه که متن کتاب رو خوندیم و دوستان هم مباحثه کردن، سطح بحث رو در واقع براشون واضحه دیگه، الان توضیحاتش هم جلسه پیش دادیم که حالا هوا چیه. الان دیگه فقط شماره وار این مباحث رو میرم جلو، خاطر همین دیگه انتظار نداشتم که همه جوانبش رو توضیح بدم، فقط اون نکته دقیقش رو توضیح میدم دیگه، حواستون به این مطلب باشه. کار بهتر اینه که ما بیاییم بگیم آقا اینا صرفا نیاییم بگیم آقا مجتهد آخرش به اینا میرسه، نه، در واقع اینا خودشون یه هویتی دارن، هویتشون مثلا بعد کتاب اینجوری گفتن، گفتن آقا احکام عقلی یا شرعی که به حسب حالات مثلا شک در حجم واقعی آدم سراغ اون احکام گیره، یعنی هویت اینا یه سری احکام عقلی یا شرعیه که بر اساس حالات مختلفی که توش در واقع شک پیش میاد، مثلا شک در اصل تکلیف داریم میریم سراغ یکیشون، شک در اصل تکلیف نداریم، شک در مکلف اون به داریم میریم سراغ یکی دیگه، مثلا شک در اصل تکلیف داریم میریم سراغ براحت، شک در اصل تکلیف نداریم، میدونیم تکلیف داریم ولی مکلفون بمونه، میدونیم بیریم سراغ احتیاط دیگه، حالا حداقل باید تو جوابه این میگفتید احتیاط، مگر اینکه حالت ثابته داشته باشه، مثلا استثاب بشه، یا حالا این همون نمودارهایی که بود دیگه توضیح دادیم تو طول در. پس خلاصه اینا احکام عقلی یا شرعی هن که حکم واقعی یه موضوع رو برای ما مشخص نمی کنن. چی رو مشخص می کنن؟
حکم ظاهری.
یعنی چی حکم ظاهری؟ یعنی آقا ما حکم واقعی یه موضوع رو نمی دونیم، شک داریم، حالا تو عمل انجام بدم یا ندم، به هر حال نمی تونی بگی آقا تو عمل فعلا دست نید، چون دست نگه داشتن خودش یه جور عمل دیگه، دست نگه دیدید آقا اینو که میگن آقا تو سیاست دخالت نمی کنیم، عدم دخالت تو سیاست خودش یه کنش سیاسیه، یعنی هر کاری بکنی یه کاری، ببخشید اگه هیچ کاری نکنی به هر حال این خودش یه کار حساب میشه. مثلا میگه آقا من شک دارم که مثلا واجب حرام فلانه، یه موقع میگه آقا تو نگو واجبه یا حرام فعلا دست نگهدار، ممکنه یه جایی بشه از این احتیاطا کرد، ولی آقا آخرش بخوایم یه چیزی رو به شرع نسبت بدیم به طور کلی، یعنی رفتیم اون دنیا حجت داشته باشیم، میریم سراغ اصول عملیه. یعنی خلاصه تعریف اصول عملیه میشه مثلا احکام عقلی یا شرعی که وظیفه عملی ما رو مشخص میکنه. حالا چرا با یه حکم به کار بردم؟ گفتم احکام، چون در واقع اصول عملیه خودشون حکمن یا منجر به حکمه، خودشون حکم ظاهری هن یا منجر به حکم ظاهری شد،
خاشه
به
حکم،
یعنی دراحت خودش حکمه،
خودش
یا کاشف از حکمه، یعنی خودشون حکم ظاهری است یا به راحتی که اجرا میکنی نتیجهش میشه حکم ظاهریه،
خودش
خودش
خودش خودش
ببینید فکر می‌کنید یا خودش حکمه است؟
خودش
مهم
روزش
بعد یه سوال براتون پیش میاد. آقا اگه اصول عملیه هویتش اینه که خودش همون حکمه است، اصلا اینه داخل علم اصول میشن؟ چون تو تعریف علم اصول یادتونه علم اصول از قواعدی بحث میکرد و مذکر چی گفت؟ گفت خب علمون یو پس از این قواعد از هر قواعد نتیجتها فی طریق استنباط الحکم. الان براءت خودش حکم شد یا قواعدی شد که نتیجهش در طریق استنباط حکمه؟ براءت خودش حکم ظاهریه است یا قواعدیه که تو طریق حکم ظاهریه؟ خودش حکم. به خاطر همین بحثا من خواهیم جلوتر برم. به خاطر این بحثا یه سری از بزرگا میان و اصلا کلا اصول عملیه داخل علم اصول نیست. بعضی ها چی میگن؟ بعضی میگن که آقا کی گفت حالا اصول اونجوری تعریف کنیم؟ آقا کی گفت بگیم حتما قسم از تعقص بکنیم علم اصول باید قواعدی باشه که نتیجهش بیاد تو بود؟ نه، بگیم علم اصول دو پارچ هست، دو تک هست. بعضی هاش اینجوریه که یقا و نتیجه تو ها، بعضی هاش اینجوریه که نه خودشه، خودش خود همون حکم هست. مثل؟
شاید
نه، حالا کسی میگفتم جلوتر نمیاد، شاید بخوام اسم بیارم بگیم هر کی چی میگه و چی کار میکنه قصه داره. بعضی ها تفکیک میدن بین اصول عملیه عقلی و اصول عملیه شرعی. ما میگم این قصه سر دراز داره، ولی خلاصه بدونید همین که شما تو مبحث اول عرض کردم باید به یه تعریفی از اصول عملیه برسید. یعنی چی؟ یعنی باید قویت اصول عملیه بیاد در سوال. آقا یه سوال مهمش همینه، اصول عملیه خودشون حکم شرعیت یا قاعده ایه که بعدا استفاده میکنید نتیجهش میشه حکم شرعیه؟ اولا حکم ظاهری میگی نه خودش حکم ظاهریه. در نتیجه باید برگردی یه فکری برای کجا بکنی اگه اینجوری گفتی. به بعضی ها اینجا رو تغییر میدن، میگن نه خودش حکمه نیست. یه توضیحاتی بعضی ها میدن، میگن نه آقا خودش حکمه نیست. میخوام بگم بیان اینجا رو تغییر میدی، میگی آقا هویت اصول عملیه خود حکمه نیست. یا اگه گفتی خود حکمه است که الان شما بتونید تبیین خودتون بگید همون حکمه است که من دارم همینجوری میگن، باید برگردی سوال اول اصول جواب بدی که آقا اول اصول شما برای مظفر گفتی علم یو پس و فیه هم قواعد که تقوی نتیجه تو ها ها به قواعد برمیگرده. یه قواعدی رو بحث میکنی که نتیجه اون قواعد فی طریقه استنباط حکم تازه قراره به کار بره. باید اون رو تغییرش بدیم. واضحه؟ برمو بزن من اونجا مثلا واقعا تعریفشون با توضیحات بعدیشون مشکل داره. میدونی چرا؟ حالا مشکل داره حداقل اینجوری فرمودن. ایشون گفتن آقا حکم یا واقعیه یا ظاهری. صفحه بعدش دقیقاً همین گفتن. گفتن حکم یا واقعیه یا ظاهری. یعنی تو اصول ما یا از قواعدی بحث می‌کنیم که نتیجهش میشه حکم واقعی یا از قواعدی بحث می‌کنیم که نتیجهش میشه حکم ظاهری. دو تیکه از اصول. حالا یه سوال از امام مظفر ما اونجا پرسیدیم تو صوتا اونجا توضیح دادم بحث مختصری هم واسه دادم. که امام مظفر رحمت الله ان شاءالله که ما به جایگاه شما تو بهشت اونجا بتونیم برسیم توی ماه مبارک رمضان دعا کنیم. اصول عملیه مگه قواعدیه که نتیجهش در طریق استنباط قرار میگیره؟ یعنی قرائت خیلی یه قاعده ایه که حالا اون قاعده به علاوه یه سری چیزایی دیگه تازه میشه حکم ظاهری یا قرائت خودش حکم است. آن حکم قرائت میکنیم، حکم احتیاط میکنیم. پس یا خلاصه این برآورده ای اصول عملیه همون حکم نیست، یا اگه گفتی حکم است باید بری تو تعریف اصول دیگه اینجوری نگی. به خاطر این برده تو تعریف اصول اینجوری گفتن، گفتن آقا من مظفر با یه قاعده خواست دو پاره رو توش جمع کنه. چی گفت؟ خودش با مثلا افتخار اون آخرش گفتش که آقا ما یه حکم واقعی داریم، یه حکم ظاهری و یه یجمع الکل وقوعها فی طریق استنباط. میگه من یه واژه به کار بردم هم حکم ظاهری واقعی رو میگیرم هم حکم ظاهری رو. یعنی شو خواست یه جامعی برای دوتاش. بعضی گفتن آقا اصلا این دوتا جامعه نداره. دوتا یعنی چی؟ یعنی مباحث مربوط به حکم واقعی، مباحثی از اصول که مربوط به حکم واقعی است و مباحثی از اصول که مربوط به حکم ظاهری است. اصلا یه واژه‌ای نداریم که جامعه این دوتا باشه. به خاطر همین تو تعریف اصولشون او بردن. ایاتون باشه آیه صبحانی تو هر مجلس مثلا این کارو کرد. تو تعریف اصول میگن آقا اصول علمی است که یا از قواعدی بحث می‌کنه که در نتیجه که نتیجهش در طریق استنباط حکم واقعی است او از قواعد عمل عند شک حکم واقعی. اصول اینجوری تعریف کرد. واضح شد؟ بعد یکی بعد میگن بیا آقا شما میگن ته نداری بحثا هی عمیق‌تر عمیق‌تر. بعد میگن بیا آقا تو علم تو تعریف علم مگه میتونیم او بیاریم؟ در حال یه علم یا دو علم بالاخره
موضوع
بعد میگرد به اون دعوایی که آقا موضوع واحد میخواد نمیخواد، بعد برمیگرد به اینکه این علم اعتباری حقیقی طول محیلی یه موضوع میخواییم، این اشکال طول محیلی وارد طول اعتباری وارد نیست، همجوری میره جلو. حالا که گفته موضوع علم اعتباری این تر نداریشون احتمالا گوش داده اون جلسات رو کار کرده، همجوری میره جلو. یعنی بحث پخته ای هم هست، بحث بی خودی نیست، یه نکات خیلی مهمی تو دلش در میاد که دیگه حالا جاش اینجا نیست. پس خلاصه این که ما هویت اصول عملیه را بشناسیم، یکی از نتیجه یکی شو تازه من گفتم، حالا بحثای بیشتری هم میشه کرد که دیگه به همین مقدار کفایت میکنیم. این یه بحث، یعنی زیر مبحث اول این یه مطلب. بعد مطلب بعدی این بود که آقا هر تعریفی از اصول عملیه کنی باید اینو همساز و هماهنگ کنی با تعریف علم اصول. این هم دومین مطلبی بود که عرض کردم. مطلب سوم در واقع وجه تسمیه است. بهتون بگم ها، البته یه داستان یه نکته تاریخی جالبی هم داره که دیگه من اینجا توضیحش نمیدم. این کسی علاقه داره بره همون اول اصول زید تعمیق تعریف اصول اونجا عرض کردم. کی اولی بار خیلی رسمی اصول عملیه را تو اصول آورد؟ شیخ انصاری. ولی جالبه خود شیخ انصاری یه در واقع تعریف قدمایی از اصول داره. قدما میدونید اصول رو چجوری تعریف میکردن؟ این ترجمه نظر خیلی ترجمه خوبیه، من اونجا مثلا این ترجمه خیلی دفاع کردم. علم به قواعد ممهده للاستنباط، قواعد ممهده یعنی قواعدی که تمهید میکنه استنباط. شیخ اصول رو اینجوری تعریف کرده. حالا اصول عملیه رو که شیخ آورد بر نگشت تو تعریف اصولش تغییر ایجاد کنه، ولی یه اشکالکی به شیخ ممکنه وارد باشه. چی؟ آقا اصول عملیه ممهده للاستنباط یا خودش خودمون حکمه است. شیخ میتونه جواب بده یا آقا من که مثل مرحوم مظفر نگفتم که طریق استنباط، من گفتم آقا قواعد ممهده للاستنباط. من که نگفتم ممهده برای حکم، که من گفتم ممهده برای استنباط. همه قدما میجون آقا هر بحث کلی که به درد استنباط میخوره، یه موقعی اون بحثه به درد استنباط حکم واقعی میخوره، یه وقتی به درد استنباط حکم ظاهری میخوره. حالا به درد استنباط حکم ظاهری میخوره چه خودش حکم ظاهریه باشه چه نه یه بحث کلی باشه، مثلا همه اینا رو شامل میشه. دلیلی که نباید تو تعریف اصول سخت گرفت خیلی، کما اینکه آخوند و بعد از آخوند سخت گرفتن کار خوبی خیلی نیست، دلیلش چیه اونجا توضیح دادم، رجوع کنید بحث مفصل. آخوند که اومد یه همین اشکالا رو کرد دیگه، یعنی بسن دیگه شروع شد که حالا که اصول عملیه رو آوردیم مثلا باید تو موضوع هم حواسمون باشه. حتی آخوندم خیلی جدیش نکرد، آخوندم گفت بهتره که اینجوری بگیم. من اونجا این عبارت ها رو خوندم، آخوندم گفت بهتره اینجوری بگیم. بعد از آخوند دیگه شاگردان بعدی سخت گرفتن. شاگردان بعدی یعنی فرسون ناینی، اصفهانی، بعد از اونها امام، آقای خویی، همه اینا سخت گرفتن. باز به نظرم شیخ سعد بهتر عمل کرده که دیگه اونجا توضیح داد. خب از این مطلب بگذاریم، هنوز این مبحث اولی ما، مبحث مقدمه یکی، من مبحث اولی مقدمه یکی همون تعریف رسمی اصول بود. بحث بعدی بحث تسمیه است. چرا به اینا میگن اصل عملی؟ اصل یعنی چی و عملی بودنش یعنی چی؟ این که چرا میگن اصل، باز برمیگرد به بحث قبلی که چی بود؟ آقا هویت اصول عملیه چیه؟ هویتشون خود حکم است؟ پس اگه اینجا میگم یکم بحث میشه کرده، آقا یه دقت هایی داری که دیگه نمیخواد خیلی باز کنیم. مثلا اونایی که عقلی باشه با اونایی که شرعی باشه بعد یه فرقایی میذاره، توضیحات میدن. خلاصه اصول عملیه اگه بخوای بدونی چرا اسمش گذاشتن اصل، راهی نداری جز اینکه هویت اصول عملیه رو بشناسی. آقا هویتش طبق این توضیحات اولیه که خودتونم میفهمید، هویتش حکم ظاهریه. پس اصل در اصول عملیه به معنای چی میشه؟ به معنای حکم میشه. یعنی به جای اصل عملی بگو حکم عملی. یعنی اگه بخوای بگی حکم، بر معنای اینه که در واقع هویت اصول عملیه رو حکم معنی کرده باشی و توضیح داده باشی. عملی بودن چرا میگیم عملی؟ واضحه دیگه چرا میگیم عملی. منظور در مقابل چیه؟ در واقع اینا اصل هایی هستند یا بگو حکم هایی هستند که صفت عملی بودن دارن. حواستون باشه اصل عملی الاصل العملیه، الاصول العملیه است. دقت کردید؟ ولی تو اصول فقه، اصول الفقه نه الاصول الفقه، اون مضاف مضاف الیه یعنی چیه؟ روشن کنید. این مضاف مضاف الیه وقتی میگیم اصول فقه میگیم اصول الفقه یعنی مضاف مضاف الیه، ولی تو الاصل العملی میگیم، الاصول العملی یعنی صفت و موصوفه، یعنی اصل هایی هم که چنین صفتی دارن که عملی هم. یعنی چی؟ منصوب به عمل هم. یعنی چی؟ هی که یه چیزی با این برسونیم. آقا یکی برگه بگه کل اصول فقه منصوب به عمل هم دیگه، کل اصول فقه آخرش قراره به درد استنباط و حکم شرعی بخوره، اونم آخرش قراره عمل بشه دیگه، به یه معنا تمام علم اصول منصوب به عمل است. چرا به اینا فقط میگی اصول عملیه؟ میخوانیم بگیم آقا اینا فقط مربوط به مقام عملا، مربوط به مقام علم به واقع، کشف واقع نیستن. یعنی شما از این اصول عملیه باید یه نفی هم بفهمید. واضح شد نکته چیه؟ یعنی کل علم اصول منصوب به عمل هست. چرا فقط اینا ذکر میشه؟ اختصاص اصول عملیه چیه؟ یه نفی داره. اختصاص اصول عملیه یه نفی داره. اون نفیه چیه؟
نفیه
کشف واقع. یعنی اینا رفتی به کشف واقع و حکم واقعی ندارن. اینا فقط به خاطر همین، مثلا بگید چهید سر تو بروس جلد پنج که شروع اصول عملیه شه، صفحه این نوعش ببینید توضیح که میگه، میگه چرا به اینا میگیم عملی؟ میگه چون این نما که مربوط به عمل هم، یعنی حصر مربوط به عمل، یعنی یه لایی داره توش، لا علم و کشف واقع. با سه تا اصطلاح هم عرض کردم پیوند داره. یکیش همین اصطلاح اصل عملی بود. یعنی ما به یه معنا میتونیم بگیم آقا اصول فقه دو قسمت هست، اصول علمی، اصول عملی. حتی این اصطلاح اینجوری که من میگم معمولا به کار نمیبرن ها، ولی حالا هوا همینه، یعنی چیز غلطی نیست. جایی ندید بگید آقا اصول فقه تقسیم میشه به اصول علمی اصول عملی، ما اصول علمی نداریم، اصطلاح مرسومی اصلا نیست. ولی واقعیت همینه که آقا اصول فقه یعنی حالا واژه اصل تو اصول فقه بشه معناست، مطالب بسیم واژه اصل تو اصول عملیه مثلا میشه حکم، ولی واژه اصل تو اصول فقه بشه معناست که تقسیم میشه به اصول علمی اصول عملی. اصول علمی یعنی چی؟ یعنی اون چیزه که مربوط به کشف حکم واقعی هن. اصول عملی هن اونه که مربوط به کشف حکم ظاهری هن. اصول واژه اصل تو اصول فقه اونم باز همین دو پارگی رو داره. یعنی اگر منظور آن حیده ی از اصول فقه باشد که مربوط به کشف حکم واقعی است، واژه اصل تقریبا میشه به معنی قواعد، قوانین، یا بگو منابع، منابع کشف فقه تو حیده ای که مربوط به اصول و مربوط به حکم واقعی است. ولی تو اون حیده که اصول فقه مربوط به حکم ظاهری است، اصول فقه به همون معنای اصل عملیه، یعنی به معنای همون حکمه. میخوام بگم آقا علم اصول فقه یه علم دو پارچه‌ایه، دو تیکه‌ایه، دو رتبه داره علم اصول فقه. یه رتبهش مربوط به رتبه کشف واقع، حکم واقعیه. اگر نبود میره تو زیر زمین، میره تو اون رتبه پایینیه، مربوط به حکم ظاهری میشه. هر چی شما بخواید درباره اصول فقه بگید نمیتونید اینا رو یه پارچه کنید، این دو پارچگی همیشه توش هست. حال حکم واقعی و حکم ظاهری، یکی برای یه بگه آقا اصلا حکم ظاهری حکمه، بعضی اینو گفتن. ببین سه تا اصطلاح بود که مربوط به این تعریف بود دیگه. یکیش اصطلاح اول همین اصطلاح اصول فقه و تصمیمش به، حالا بگید نه این اصول علمی، بگید مباحث غیر از اصول عملیه و مباحث اصول عملیه. درسته؟ اصول فقه این دو تیکه است دیگه، غیر از اصول عملیه و اصول عملیه. اون غیر از اصول عملیهش خاصش بودش اصول علمی، یعنی برای کشف واقع. کدوم بحثا میشه؟ کدوم بابا میشه؟ باب اصلیش حججه، الفاظ و عقلم ذیل حجج، مامان صغراهای حججه. یادتونه کل مباحث الفاظ صغرای اصالت و ظهور بود، کل مباحث عقلم صغرای در واقع مباحث عقل بود. یعنی کل الفاظ و عقل و حجج که تا حالا خونده بودیم همینا میشه غیر از اصول عملیه در مقام کشف واقعی اینا به درد میخوره. کشف واقعی که میگه منظور کشف حکم واقعی است. پس این یه اصطلاح. یه اصطلاح دوم داریم حکم که تقسیم میشه به حکم واقعی ظاهری. هر کدوم میگم یه پرونده میتونید دارید. پرونده اصطلاح حکم واقعی ظاهری. همچین پرونده رو باز کنید. خیلی مهمه این پرونده. پرونده تقسیم حکم واقعی و ظاهری. چند تا بحث خیلی رئیسی داره. یک، اصلا این اصطلاح دو جا به کار میره. خاطرتون هست یکیش که همین جایه. ولی یه جا دیگه هم زیر بحث اجزا اونجا یه اصطلاح حکم واقعی ظاهری داریم، ولی اون اصطلاح با اینجا تا حد مشترک لفظیه. من یه بخوام رو توضیح بدم مطمئنم گیری باش میکنم. خاطر همین اصلا واردش نمیشم. ولی بدونیم ما دو اصطلاح از حکم واقعی ظاهری داریم. یکیش همین جاست که این مرسومه. وقتی میگم حکم واقعی ظاهری معمولا همین منظوره. ولی یه اصطلاح خاص هم زیر باب اجزا استفاده شده که اونجا اصطلاح حکم واقعی به معنای واقعا خیلی واقعیه. شوخی کنم خیلی واقعی یعنی آنچه در لوح محفوظ است که حالا سر جاش باید بحثی مهمی داشت. دل اجزا ما اونجا توضیح دادم خاصی دیگه کنم. حالا اونو بذاریم کنار. همین تقسیم حکم واقعی و ظاهری بعضی مخالفن که حکم ظاهری اصلا هویت حکم چیه؟ شما باید حکم رو تو این اصول تعریف کنید. میتونید تعریف کنید تقریبا مطمئنم نمیتونید چون نمیتونید به این سوالم جواب بدید که آیا حکم واقعا تقسیم میشه به واقعی و ظاهری یا حکم همان حکم واقعی است؟ اصلا حکم ظاهری واقعا حکم نیست. بعضی این نظر رو دارم. بحث اصطلاح حکم و تقسیمات حکم خصوصا تقسیم میشه به واقعی و ظاهری خیلی بحث مهمیه. یه کتاب خیلی خوب یکی از اساتید نوشته سه جلدی حکم و قلمرو آن در استنباط احکام یعنی چه اسم داره مؤسسه آقای فاضل رحمت الله چاپ کرد. خیلی کتاب خوبیه. همه مباحث رو به حکم تو به خصوص جمع کرده. کلا بعضی معتقدن کل علم اصول میشه بر اساس بر محور حکم نوشته. یه باز تقریر کل علم اصول بر اساس حکم. بعضی معتقدن بر اساس اعتبار میشه نوشته. اینا رو همه رو قبلا توضیح دادم. همون اوایل بود. فقط میخوام از این حالی که احساس کنم بعضی ها مباحثه نمی کنم مطالعه نمی کنم اینا در بگید این خیلی چیز هست که بلد نیستی و یکم وقت داری طرف میکنی مواظب باشه. باید حاضر باشه بعضی از این انتظار نرم آده همش حاضر باشه. من خودم باید بعضی اخلاق بعضی از این خودم یادم میره بودی می کنم مثلا. ولی باید تو حالش باشه اصلا وارد شهر علم باید شده باشه از باب شده باشه. تقسیم حکم واقعی و ظاهری جدا از این بحثا یه نتیجه مهم داره. اونم این که اصلا هویت حکمی که با اصول عملیه به دست میاد با هویت حکمی که با بقیه مباحث به دست میاد زمین تا آسمون فرق میکنه. یکیش حکم واقعیه یکیش حکم ظاهریه. فقط صرفه یه لفظ نیست. خب واقعی و ظاهری خب جفتش حکم دیگه مثلا یکی اینجوریه. نه حکم واقعی یعنی آقا همونی که تو علم کلام میگفتی دین برای اداره جامعه برای سعادت بشر برای فرد و اجتماع نمیدونم دنیا و آخرت حکم داره. منظورت کدوم حکم بود؟ اونا که تو کلام میگیم احکام اگر احکام اسلام اجرا بشه همه جا گل و گل میشه اگر این حرفا میذاری تو علم کلام منظور کدوم حکمه؟ منظور حکم واقعیه یا همه؟ سوال حساسیه تو علم کلام. حالا میگه آقای خیلی رفت دیده خود فقه نداره این رفت پیدا کنه. شوخی شوخی از اولش شروع میشه ولی خیلی جدی میشه این بحث که آقا کدوم حکم رو میگیم. ولی برمیگردیم به این که آقا حکم ظاهری هم اصلا دینه. ما میگیم دین اسلام حکم ظاهری جزء دینه یه فقط حکم واقعی جزء دینه. جای حساس این سوال خیلی مهمیه. اثرات خیلی مهمی هم داره. حکم ظاهری مگه شما نمیگید اما ما شک داریم حکم خدا چیه. در مقام عمل این کارو میکنیم به خدا نسبت نمیدیم. به مثلا تو قلیون کشیدن اصولیون اخباری با هم دعوا داشتن. اصولیون میگفتن چی؟ میگفتن اشکال نداره. یعنی خدا گفته توتون چیه قلیون کشیدن اشکال نداره یا نه میگفتن ما شک داریم نظر خدا چیه، ولی اینجا چون شک در اصل تکلیف داریم به راحت جاری میکنیم، به راحت هم اصل عملیه، یعنی فقط در مقام عمل داریم این کارو میکنیم دون این که بخوایم نسبت بدیم. گفتم چرا میگن عملی؟ چون نفی استناد داره توش. این با این توضیح گرایش بده که به سمت چی؟ به سمت اینکه بگید آقا حکم ظاهری جز دین نیست، ما فقط میگم تو مقام عمل جایز این کارو بکنید، یعنی نفی نه ما پیدا نکردیم، ما پیدا نکردیم نه که نیست دار، چون پیدا نکردی چه طرف داری تو راحت جایی میکنه. اخباریون چی میگفتن؟ اخباریون میگفتن احتیاط. بعد میگفتن احتیاط حکم دینه یا نه؟ اخباریون که اونجا میگفتن احتیاط اتفاقا تصریح میکرد که حکم دینه دین، چون روایت میوردن میگفتن خب یه حالی قصه سال دراز داره، برمیگرده به یه دعوای ریشه‌ای اخباری و اصولی که کمتر اینو شنیدید و میفهمیدش، اونم که آقا قرار از دین به سوال کلامی اساسی برای تمام افعال بشر فردی اجتماعی برای تمام افعال یه حکم داشته باشه، قراره یه حکم واقعی داشته باشه. چرا نه؟ من شما نمیگید دین برای تمام زندگی بشر، من یه حکم نمیزن آقا من دستم میخوام این بری کنم، دین برای حکم میداره، میخوام تصمیم اون اصلا اینجوری بنوزم بالا هر هم فعلی ها از فعلی خیلی مسخره تا فعلی جدی تر. دین برای تمام افعال بشر حکم داره که حالا بگیم ما حکم واقعیشو نمیدونیم، شک داریم بریم سراغ اصول عملیه. اینجا بحث منطقه طور فراغ شهید صد و بیسه بسه دیگه اینجا مطره. آقا قرار دین برای همه چی حکم داشته باشه یا برای هر چیزی که مرتبط با هدایته؟ احساس کنم این قیده گذاشتم تمایل پیدا کرده بودی من در عرض میکرده نامیم تا تو اصول قوی نشی بقیه شما رو بالا پایین میکنن. شاید متحرک خیلی قشن میگیم یا اصلا این اصولی که خوب کار میکنی طلب خودش میتونه فکر کنه، باید تفکر اصولی پیدا بکنی، پیدا نکنی الان من یه قید گذاشتم الان میتونم یه چیز دیگه بگم دوباره برگردانتون اون بر مواظب باشید، یعنی کار علم اصول فقط این محتواهاش نیست، اصلا مدل فکر اصولی تفکر اصولی خیلی مثلا حالا برام خوبیام این بحث خیلی بحث سر دراز داره، یعنی خیلی جنبه‌های کلامی مهمی توش مطرح داره، ضرورت داره که یه بحث درباره مبانی کلامی داشته باشیم، یکم درباره این صحبت می‌کنیم. خلاص اینا یادتون باشه، نمی‌گم حلش می‌کنیم، همین که من بتونم سوال رو برای شما ایجاد بکنم، پرونده رو باز کنم تو همین فرصت به نظرم خود هم خیلی خوبه. این اصطلاح دوم بود، اصطلاح سوم تقسیم دلیله به دلیل اجتهادی و فقهی. این خیلی اصطلاح رایجی نیست، من مظفر خیلی اینو پررنگش کرد، نمیگم نیست تا هست، ولی اصلا به اهمیت اون اصطلاح قبلی که حکم واقعی ظاهریه نیست. اصطلاح دلیل که تقسیم میشه به دلیل اجتهادی دلیل فقهی، یه اصطلاح راحتیه. اما دلیل اجتهادی یعنی اون استدلالی که میخواد به اجتهاد به حکم واقعی برسه، دلیل فقهی یعنی آقا اون دلیلی که یعنی یه دلیل مشترک، حالا من مشترک دادم آخرش چیکار کن دیگه، من میگم در مقام اول میتونی این کارو بکنی، نه اینکه حکم خدا این هست که قلیان کشیدن سیگار کشیدن جایز است. واضح شد؟ اصطلاح دلیل این دو حالت چیز نداشته دیده واضح دارم اصطلاح دلیل اجتهادی و دلیل فقهی خیلی اصطلاح خاص پیچیده‌ای نیست، نکته ای توش مطرحه. چرا با اون میگن اجتهادی به این میگن فقهی؟ شما احساس میکنید اجتهاد با فقاهت که خیلی فرقی نداشت که، نه در واقع میخوان بگن اجتهاد به معنی همون استنباط و میخوان گرش بزنن به حکم واقعی، اجتهاد رو میخوان بگن چی؟ اون اجتهاد رو فقهی رو میخوان بگن مرود فقیه، یعنی تیلیهل مجتهد فقیه در عمل. خیلی اصطلاح خاصی نیست، یعنی خیلی چیز پیچیده‌ای توش نداره، اصطلاح مهم همون حکم واقعی و ظاهریه. نه نه همین که آقا مثلا دلیل چیه، نه یه معنی خیلی واضح و عرفی از دلیل، ولی حکم نه، این دلیل یعنی آقا تو استدلالی که میاری هم آره دیگه استدلال میاری، میگه عقل میگه که قوه قابل بیان، همین دلیل به معنی یه استدلال خیلی عام. ولی حکم میدونی یه نکته ای تو حکم داره، حکم تو میخوای یه سوالی تو حکم مطرحه، آقا این حکم کیست؟ دلیل دلیل منه، نمیخوای بگیم دلیل خداست که
دلیل آقا دلیل من اینه. ولی حکم خب این حکم کیست؟ آخر یه سوال مهم پیش میاد، حکم خداست یا نه؟ بعد اختلاف پیش میاد. آقا همون سوالی که پرسیدم، حکم ظاهری هم حکم خداست؟ جای حساسش اونجاست که در نتیجه بگی آقا حکم ظاهری هم جز دینه، به معنای اینکه انتساب میدیم، واضح اون گره اساسی حکم اینه. یعنی سوال مهم و اساسیش اینه. خب این بحث دیگه، من پس اول مقدمه اول دیدید که چقدر میتونه هی بحث ادامه پیدا کنه و مفصل بشه، ولی حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم. مقدمه دوم، مبحث دوم چی بود؟ مباحث مربوط به شک در اصول شیعه بود که عرض کردم جلسه پیشم، حالا فهرستش رو تکرار کنم. یکی این که آقا اصلا اصول عملیه گره خورده با بحث شک، درسته؟ اصلا شیخ انصاری که بحث اصول عملیه مطرح کرد، دلیل رسالتون فی شک مطرح کرد. آقا این شک منظور همون شکیه که ما تو منطق خوندیم؟ نه، شکی که تو منطق خوندیم خود مرحوم مظفرم درس داد به حالت 50-50 میگن، ولی شک اینجا به یه معنا خروج از اصطلاحه. اصلا اینجا شک به یه معنی خیلی عامی داره به کار میره. اینجا یعنی تو اصول فقه، یعنی تو رسالتون فی شک، یعنی اونجایی که تو اصول عملیه میگیم اصول عملیه، جایی است که ما شک در حکم واقعی داریم. منظور از شک چیه؟ نه اینکه آقا 50-50، نه، یعنی ما حجت در واقع شک اینجا یعنی عدم الحجه علی حکم واقعی. جایی که ما بر حکم واقعی یه چیزی حجت بگید دیگه، داریم یا نداریم؟
نداریم
دیگه، روزه اید میدونم گرمه مثلا اینا، ولی منم چند وقتی بار زیو ساکت میشم که شما برگردید انقلاب علی روزه میشه. بله، اصلا گره خورده به شک، جایی که ما شک در حکم واقعی داریم جای اصول عملی است. حالا این شک یعنی چی؟ یعنی شک در حکم واقعی داریم، یعنی 50-50؟ نه، یعنی اهم از شک و زن بازم نه، بلکه اهم از شک و زن غیر معتبر. یعنی شک اینجا اهم از اون شک و معنی 50-50 و زن و وهم غیر معتبر. اگه بخوام جامع بگم زن وهم، خب معتبر اصلا معنی نداره، معتبر اهم از شک و وهم و زن غیر معتبر. اگه بخوام اون اصطلاحات چهارتایی که تو منطق خوندید، یعنی اگه قطع داشته باشی یا زن معتبر داشته باشی، این میشه حکم واقعی. اگه بقیه حالت باشه اسم کلشو میذاریم شک، که منظور یه معنای عرفی از شکه. مثلا تو به طرفی آقا تو به من شک داری، منظورت اینه که مثلا تو به من 50-50 که اون یه اصطلاح خاص بود تو منطق گذاشتیم، یه مقدارم متأثر از اهل سنت شک و گفتن دقیقاً 50-50. و یعنی تو اصطلاح عرفیش میگیم افلاه شک کن. آیه قرآن مگه نیست؟ منظور اینه که افلاه شک 50-50 یا نه، یعنی تردید، یعنی عدم ال نه عدم الیقین، نه عدم الیقین، یا عدم ال مثلا یه ظنی که معتبر باشه، اطمینانی، یه چیزی مثلا، یه چیزی که صفت تردید نداشته باشه توش، اطمینان، طمأنینه مثلا. خلاصه شک اینجا یه معنی عام اینجوری داره، این خلاصشه. و تو اصول اهل سنت اینجوری نیستش، اونجا همون به معنای 50-50 و اصلا اهل سنت خیلی اصول عملیه به این معنای ما ندارن. خب بله،
اطمینان رو بازم
اصلا خیلی طبیعتا
نخواستید اطمینان رو داخل شک قرار
بدید،
یه
جوری اون اطمینان گفتم بازی سری چیز میکنن. آقا منظور حجته. اگه بخوام یه واژه به کار ببرم، ما چون تو فضای چیز هستیم، در واقع فقه هستیم، شک اینجا گفتم یعنی عدم الحجه علی حکم واقعی. حالا حجت چه یقین باشه چه ظن معتبر باشه، شک اینجا یعنی در واقع عدم الحجه. بله، خب این مطلب اول توی همون مقدمه دوم که اصلا اینجا شک که میگیم منظور اینه، و تقریبا اصطلاح شبهه هم تقریبا به همون معنای شک به کار میره. مثلا میگیم آقا شبهه حکمیه موضوعیه، شبهه به معنای شک، شبهه حکمیه موضوعیه یعنی آقا شکی که در حیطه مثلا حکم باشد، شکی که در حیطه موضوع باشد، شک شبهه به همون معناه. چه فکر نکنید شبهه به معنای مثلا شبهه آخه یه معنای اصطلاحی داره، شبهه شده، مثلا یکی اومده حتما اخباریون اومدن یه شبهه‌ای کردن، بابا اصلا هیچ ربطی به اون شبهه نداره، اصلا تو اون حال و هوا نداره. شبهه یعنی شک، شک هم به معنای عدم الحجه. حالا هر شکی، چه شک عقلایی چه شکای بی‌پایه و اساس. آقا الان مثلا من میگم یه کار خیلی ساده، مثلا تصویر انداختم بالا گرفتم نه در... الان شک کردم این کار حرامه یا نه، هر شکی. نه، تو فقه معمولا شکایی که یه ریشه عقلایی داره یه چیزی اینا منظوره. این باز برمیگرده به اینکه آقا چاره در تمام افعال حکم داره، منطقات الفراق مثلا چی میشه و این حرفا واضحه. یعنی چیزای بی خودم میگه آقا خب شک شد دیگه، حالا به هر حال قرار شاره تو هر چیزی حکم داشته باشه دیگه. پس مثلا فرض کنید تو قلیون کشیدن وقتی شک ایجاد شد، شکش عقلایی بود. چرا؟ چون یه چیز جدیدی بود، یه دودی بود، معلوم نبود ضرر داره نه. آدم احساس میکنه آقا به هر حال دین میگه یه چه چیزا، یه چیز عقلایی بود که شک شد. حالا اخباری گفتن آقا حالا که شک میشه احتیاط باید کنیم به اون دلایل. اصولیون گفتن نه، شک در اصل حکم بریم به راحت جاری میکنیم. واضح شد؟ یا مثلا فرض کنید یه بحث خیلی مهمی که اینجا مطرحه، حالا اینه که مقدمات بود اصطلاح شک و اینا اصلا یعنی چی، ولی بحث مهمی که اینجا مطرحه اینه که آقا حالا مناشه این شک و شبهه چیاست؟ چرا دین خودشو یه جوری به ما عرضه نکرد؟ اسلام که دین کاملیه، جامعیه، خاتمه، چرا یه جوری عرضه نکرد که ما دیگه شک و شبهه‌ای برامون تو احکام واقعی باقی نمونه؟ مثلا اهل بیت یه دوره 50 جلدی، مثلا کتابایی هست 50 جلدی، مثلا دوره 50 جلدی تمام احکام میگفتن آقا تمام دیگه شکی نمون، حکم واقعی رو میدونستیم دیگه، مثلا اینکه اینجوری فکر کنه. مناشه اینکه شک پیش میاد چیه؟ بحث مهمیه دیگه، یعنی یه بحث یه مقدار کلامی هم هست. چی میشه شک پیش میاد تو حکم واقعی؟ معمولا یعنی بخوام یه نمودار خوب بگم، ببین معمولا میگن آقا سه تا عامل داره، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص. این مسئله رو حل نمیکنه. میکنه؟ خب سوال همونجا مطرحه، چرا فقدان نص؟ ما چرا نص نداریم؟ چرا اجمال نص؟ خب میگم این حل نمیکنه. آدم هر چی که یعنی آقا سوالی بود مناشه شک چیه تو حکم واقعی؟ بگیم فقدان نصه. خب منشأ فقدان نص چیه؟ چرا نص نداریم؟ قرار دین خاتم باشه، قرار کامل باشه، چرا نص نداریم؟ به خاطر همین این نمودار رو بکشید به نظرم به درد اون میخوره. مناشأ شک یا برمیگرده تو ناحیه حکم یا تو ناحیه موضوع. ناحیه موضوع که میشه همین مثلا ما یه اشتباهی داریم در عمل انجام میدیم، حواسمون نبود این نجس شد یا نه، برمیگرده به ما، برمیگرده به موقعیت خارجی زندگی ما، اون که هیچی. ولی منشأ شک در شبهه حکمیه که ما نمیدونیم بالاخره خدا اینجا چی میگه، این یا برمیگرده به منشأ و مبدأ حکم یا به مقصد که ما این یا به مسیر انتقال، یکی از این سه تا ریشه رو داره. یعنی مشکل و منشأ که باعث میشه ما شک در حکم کنیم تو شبهه حکمیه، ندونیم به هر حال وظیفمون چیه، ندونیم حکم واقعی چیه که مجبور بشیم بریم سراغ حکم ظاهری، یا به مبدأ برمیگرده، مثلا از مبدأ کیه؟
شاره،
خدا و اهل بیت، یا به مقصد برمیگرده یعنی به خود ما، یا به مسیر انتقال برمیگرده. برای هر ستاش مثال میزنم. مثلا نگاه کنید، ممکنه معصومین حکم چیزی رو گفته باشن تو مسیر انتقال به ما نرسیده باشه، یعنی منشأ ایجاد شک فقدان نسه، ولی تهش این فقدان نسه گردن کیه خلاصه، یعنی ریشش کجاست، منشأش کجاست، اون واسطه هایی که قرار برسونن و نرسوندن. یه وقتایی ما این مقصد آقا تو مثلا سواد کار تو به اندازه کافی نگشتی، ما میگم ما فکر میکنیم روایت نداریم، اگه میرفتی خوب میگشتی میدیدی اتفاقا روایت بود، برمیگره به تتبع ناقص ما، چرا شک کردی؟ چون خوب نگشتی، خوب بگرد پیدا میکنی. دیدی مثلا یه چیزی میخوای مادرتون صدا میکنی مثلا کجاست، شما پیدا نمیکنی، اون با تتبعش پیدا میکنه، خلاصه بعد مثلا یه مادر دلسوز باشید بهت قشنگ بگردید. حالا سوال حساس اینجاست، آیا منشأ شک ما میتونه ریشه‌اش تو مبدأ باشه؟ یعنی برگرده به خود خداوند یا معصومین؟ میتونه از نظر کلام آدم احساس کنه نه 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 باید اینجوری بگیم نظر کلامی، چون احساس میکنیم یه کمکاری، یه ناخودآگاه خدا و معصومی که کمکاری نکردن، پس نه به اونجا نمیتونه برگرده، اتفاقا میتونه برگرده، اما نه به معنای کمکاری، یعنی نفسی برای خدا و معصومین نیست. مثلا آقا قسم مگه نکردن؟ اگه قسم نکرده بود، اگه سقیفه نبود، چقدر راحت تر به ما روایات و احکام میرسید؟ خب این برمیگرده به اون مبدأ، مثلا از اون مبدأ فیض صادر نشد این روایت. ولی چرا صادر نشد؟ بخلی بود؟ کمکاری بود؟ نه، مانع ایجاد کردن. واضحه؟ بحثای عمیق‌تری هم داره، من در همین سطحش اکتفا میکنم، فکر کنید بهش. بحثای خیلی جالب‌تری هم داره که آقا مثلا طبیعت دینی که میخواد جاودانگی باشه اینه که تو زمانهایی که مثلا معصوم نیست، حالا چه ممکنه مثلا فرض زمان معصوم هم باشه، توی شهر دیگه ای، مثلا معصوم توی مدینه باشه، تو تو عراقی توی حکم شرک میکنی، حالا تا بری بپرسی بیاد تو اون فرض 50 روز اون وسط که باید یه کاری بکنی دیگه، تو اونجا که دیگه حالا اصول عملی یکی فکر نکنه آقا اصول عملی فقط به درد اصغر، نه تو خود زمان حضور حضرت، خلاصه جایی که امام نیست، جایی که منبع حکم واقعی نیست، همیشه که امام دم دست نبوده، همه امام دم دستن بوده که به همه جواب نمیداده، که مثلا طرف می اومده و چرا جواب نمیداده؟ به خاطر همون بحثای فشار و حکومت و حکومت نظامی و هزار یک از این حرفا، خلاصه معصوم و منبع حکم واقعی در دسترس نبوده. هر جایی که معصوم در دسترس نباشه، چه در زمان حضور چه در زمان غیبت، که الان دیگه اصلا اینجا پای شک میتونه به میون بیاد، شکی که برمیگرده به مبدأ، یعنی معصوم نیست، حالا لمانه، درسته؟ آقا شبه، حضرت خوابه، حالا فرض کن تو یه مسئله تو بحث جنابت و اینو برات پیش اومده، نمیتونی نصف شب بری در بزنی حالا حضرتو بیدار کنی، حکم این چیه؟ مثلا میگم یه حداقل باید تا از اون صبح این تو اون دو ساعت یه کاری باید بکنی دیگه، مثلا درسته؟ حالا واردش زیاد نشم. خب اینم مقدمه دوم، به همین مقدار کافیه دیگه. مقدمه سوم همون اولی بود که مرحوم مظفر آورد تو کتاب صفحه 600 بود، صفحه 600 مرحوم مظفر سه تا خودش اول ثانی ثالث کرد، همون قبل از استصحاب، صفحه قبل از استصحاب، گفتم مقدمه سوم همون ال اول ایشون باشه، بس خیلی هم مهمی بود، به یه معنا تتمه همین مقدمه دوه، ولی چون مرحوم مظفر جدا کرده بود ما دیگه اینو یه مقدمه جدا کردیم. چی بود بحثش؟ یه نکته مهمی رو گفت، گفت آقا فکر نکن هر جا سخن از شک است حتما سخن از هر جا سخن از شک است، ببین بعد از ظهر روزه اینا ما در لطای ولیگری شما رو متوجه خودم، هر جا سخن از شک است فکر نکن حتما اصول عملی است، چرا؟ یه وقتی سخن از شکه ولی باز تو حیطه حکم واقعی قرار داریم، چطور میشه؟ نه تحلیلش کن، تحلیل قشنگی کرد مرحوم مظفر دیگه، گفت آقا دقت بکن، من میخوام خلاصه کنم اون الاول مرحوم مظفر رو که به عنوان مقدمه سه ماهه، گفت آقا شک دو حالت داره، یه وقتای شک خودش موضوع حکم واقعیه، دقت بکن به این، یعنی یه وقتای خود شک موضوعیت پیدا میکنه، به خود شک هم یه حالتی از حالات مگه نیست؟ خود حالت شک هم میتونه حکم واقعی داشته باشه یا نه؟ دقت میکنید؟ پای شک به میون هست ولی خودش موضوع حکم واقعیه، ما تو چیزی شک داریم، الان بخواییم ببینیم حالا اون چیزی که توش، یعنی این حالت شک ما یه حکم واقعی داره؟ معصوم میگه آره، مثلا اگه تو تعداد رکعات نماز شک کردی، یعنی شک خودش اومد تو موضوع، کل این بسته شک در رکعات نماز، کل این بسته حکم واقعیش این است، ولی یه وقتایی یه موضوعی ما شک داریم حکم واقعی این موضوع چیه، محل بحث همون کدومی که این دونو شکه تو اصول عملیه
بعد از همه،
آره یعنی احسن، یعنی آقا همه احسن، دقیقا همین، یعنی همه قصه هایی که بلدی تو حکم واقعی رو برو جلو، تموم شد، تأثیر گذار بود، تموم شد، حالا نوبت چی؟ نوبت اصول تازه از اینجا شکت شروع بشه. این تازه نوبت اصول عملی است. واضح شد؟ مثلا نگاه کن تو رکعات نماز فرض کن از معصوم به ما روایتی نمیرسید اگر در رکعات نماز شک کردی حکمش این است. فرض کن این روایت نمیرسید. اگر در رکعات نماز شک میکردیم باید چیکار میکردیم؟ میرسیم سراغ اصول عملیه. میگفتیم آقا رکعات نماز یه حکم واقعی داره دیگه، ما الان تو شک کردیم دیگه، نمیدونیم باید چیکار کنیم، چیزی هم از معصوم نرسید تو این جای خاص حکمش این است. واضحه؟ اینم پس نکته‌ای بود که این حتی همه اینا که میگم نکات عمیقه، من هی حیفم میاد رد شم، هی با خودم دو تا چهار تا میکنم اگه بخوام اینو بگم، ساعتم مثلا احتمالاً گذشته، درسته ساعتم گذشته و مثلا من میخوام تازه بحث اصلی مقدمه چهاره که قراری هم الان دارم از تهران اومدن اینا، خلاصم اینا رو لحاظ میکنم میبینم که نباید بگذارم. تو این مقدمه سه خیلی راحت نگذارید، حالا شاید بعدها بهش برگشتم. خلاصه مقدمه سه قشنگ خیلی خوبه، ولی یکم برید توش میبینید یه گیروگوری داره، یه نکته‌ای توش خوابیده. آیا همه روایت های اهل بیت حکم واقعیه؟ اهل بیت حکم واقعی داشتن؟ حکم ظاهری ببخشید. اهل بیت هر چی گفتن در موضوعات مشخص حکم واقعی رو دارن میگن یا روایاتی داریم که حکم ظاهری باشه؟ الان همینجا این شک تو رکعات نماز نمیتونه حکم ظاهری باشه؟ حضرت هم اصول عملیه جاری کرده میگه طبق فلان اصل عقلی مثلا این کار رو بکن. آن میشه نمیشه تو مقام تقیه؟ نه 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 حالا نه بر تو تقیه حال پس به این فکر کنید، دیدید یه چیز به درد بخوری یا توش در اومد، حالا ولش کنید بریم مقدمه چهار. مقدمه چهار و آخرین مقدمه که این جلسه میگیم بحث فوق‌العاده مهمه، همون از ثانیه که مرحوم مظفر گفته و به شدت ایشون به شدت بد گفته، با همه ارادت قلبی که من به ایشون دارم این از ثانی رو خیلی بد گفته. من تو سطح بس هیچ انتقادی نکردم، گفتم همونو یاد بگیرید، الان که میگم میفهمید خیلی بد یعنی چقدر بد، چون این دو سه مرحله میشه عمیق بشه، ایشون مرحله یکش هم نگفت، حالا چه برسه به مراحل بعد که حالا الان اگه اجازه بدید من اینو عرض کنم خدمتتون. این از ثانی مرحوم مظفر کمون صفحه 600 از ثانی چی بود؟ تقسیم شبهه به شبهه حکمیه و موضوعیه، درسته؟ که ایشون گفت آقا عملا محل بحث ما شبهه حکمیه است، شبهه موضوعیه محل بحث ما نیست، ولی استطرادا بحث میکنیم. یادتونه مثالش چی بود؟ شبهه حکمیه موضوعیه، شبهه حکمیه مثلا یه مثال راحت داشت، استصحاب خیلی مثال خوبی برای این تقسیمه. ببین یه موقع شما تو حکم شبهه داری، شبهه یعنی عدم حجت داری، شک داری، یعنی آقا مثالش اینه، عصر غیبت نمیدونی نماز جمعه واجبه یا نه، درسته؟ شک داری حکمش چیه دیگه، استصحاب حکمی بکنی، یعنی شبهه حکمیه است، استصحابم استصحاب حکمیه، بگی آقا تو عصر غیبت قبلا واجب بود یا نه، تو عصر چیز حضور واجب بود، الان استصحاب کنیم پس الانم حکمش، این یه نوع استصحاب، استصحاب حکمه، ولی استصحاب مصداقی هم داریم، همین کاری که همه ما میکنیم، وضو میگیریم یه مدت میگذره یادمون میره آقا وضو مونده یا نه، میگیم استصحاب کنیم. استصحاب چیه؟ حکمیه یا موضوعیه؟ شبهه شبهه حکمیه یا موضوعی؟ موضوعیه. یعنی ما که میدونیم آقا نماز رو باید با وضو خوند، میدونیم وضو چیه، همه اینا رو میدونیم، فقط نمیدونم آقا تو این یه ساعت کاری انجام دادم یا نه، یعنی حال خودمو نمیدونم چیه. شبهه موضوعی است، استصحابش هم این میشه فرق شبهه حکمی موضوعیه. خب این با مثال قشنگ بود، درسته؟ ولی ملاکش چیه؟ خیلی بحث مهمیه. ملاکش چیه؟ مرحوم مظفر ملاکو چی گفت؟ کتابو دقت بکنید، ایشون گفت از ثانی ان شک فشه ینقسم به اعتبار متعلقه ای شک مشکوک فلان نحوه ان یکون المتعلق موضوعا خارجی یا دو ان یکون المتعلق حکما کلی یا. ایشون ملاکو رو چی برد؟ موضوعا خارجی یا حکما کلی یا. ببین موضوع رو به چی تفسیر کرد؟ موضوعاً خارجی یا حکم رو به چی تفسیر کرد؟ حکماً کلی یا. عملاً ملاک تفاوت شبهه حکمی و موضوعیه در متن مظفر چیه؟ کلی جزئیه. گفت ان یکون موضوع ان خارجی، منظورش از خارجی جزئیه، اونجا جزئیه منطقی. بعد گفت دو حکمن کلی یا جزئی کلی. آقا اگه بخوای بگید ظاهر عبارت مرحوم مظفری که تو اینجاست قطعا خیلی خیلی سسته ها، خیلی ضعیفه، اصلا نمیشه به ایشون نسبت داد، ولی برای ظاهرش اینه. ملاک تفاوت شبهه موضوعی و حکمیه، ملاکش چیه؟ قاعدش چیه؟ چی بشه میگیم حکمی، چی بشه میگیم موضوعی؟ ایشون بگه وقتی کلی باشه شبهه بهش میگیم حکمی، اگه جزئی باشه میگیم موضوعی. در صورتی که این قطعا غلطه، اصلا بدون هیچ تردیدی غلطه. ما چه بسا، چه بسیار، نه بسا، چه بسیار موضوعات داریم، یعنی موضوعات جزئی خارجی داریم که تو اونا شک میشه ولی شبهه باز حکمیه. مثل چی؟ سوادم کجا؟ مثل چی؟ مثلا نگاه کنید، شارع میگه اکرم زید، زید رو اکرام بکن. خب اکرم الحسین، حالا خودم تعویل بگیرم، حسین رو اکرام بکن، گناه داره مثلا. حالا شما نمیدونی این حسین ابن رضاه یا حسین ابن مثلا فرض کن یه اسم دیگه ای، چون میخوام دربارش بعد بگم، مثلا حسین ابن ابوبکر مثلا فلانه، مثل ابوبکر بغدادی هست، من حسین بغدادی هم نمیدونی، آقا این گفته بغداد مثلا بهتر بغدادیه، میگه اکرم البغدادی، نمیدونی ابوبکر بغدادیه یا حسین بغدادیه. این الان شبهه حکمیه یا موضوعیه؟ طبق تعریف مرحوم مظفر کدومه؟ طبق ظاهر ملاک مرحوم مظفر موضوعیه دیگه، ولی این قطعا حکمیه. چرا؟ چون ما اصلا نمیدونیم شاره چی از ما در، هنوز نمیدونیم شاره چی رو میخواد که حالا شک کنیم آقا ما مستاقا شک کنیم، یعنی هنوز نمیدونیم شاره چی میخواد از ما. نه اکرام میدونیم، کلا میدونیم شاره چی از ما میخواد، اگه اینجوریه که شاره یه چیزی از ما میخواد اکرام میخواد، ولی گفت اینو کی میتونه اینجوری بگم؟ این خوبه، همین سوالا خوبه. میرسیم به یه ملاک مهم، اصلا ملاکی که همیشه تو درسای فنی میشنوید اینه که آقا اگر میگن رفع اون شبهه ببین به دست کیه، اگر رفع شبهه به دست شارع بود شبهه چیه؟ حکمی است. اگر رفع شبهه به دست خودت با تلاش خودت، حالا یعنی رفعی به شارع نداشت، خلاصه اون میشه موضوعی. این ملاک درستیه، حالا از این عمیق‌تر هم میشیم. اینو که دیگه بعد میگفتید دیگه، این دیگه نرخ شاه عباسیه، خیلی هم حرف درستیه. حالا شما من جواب بده، اکرم البغدادی کی میتونه اینو رفت؟ من هر چقدرم تلاش کنم آقا شعار تو خودت بعد این کدوم بغدادی منظورته؟ البغدادی هم یعنی منظور یه نفر خاصه، نگید حالا بغدادی منظور هر کی، نه یه نفر خاص منظورش بوده، فقط من شک کردم اینو میگه یا اونو میگه. اینو کی میتونه رفت کنه؟ خود شعار بعد آخرش بگه. واضح شد؟ چرا تردید داری؟ هیچ کاری چرا نداری؟ تو مباحثه فکر کن ببینی هیچ رایی نداری. پدر هم مباحثه تو در بیار ببین رایی پیدا میکنی یا نه، پیدا نمیکنی. مثلا فرض کنید مثلا این که تراشیدن ریش آیا گناه کبیره است یا نه، حالا هر مثال دیگه هم میخواییم بزنید، تراشیدن ریش رو به خاطر این مثال میزنم که چیز نداریم، روایتی نداریم مبنی به، یه سری ملاکات داریم ها، فرض کنید ملاکات خیلی اینجا معلوم نیست، یعنی حالا فرض بگیرید توی موضوعی خیلی خود شارع نگفته این کبیره است یا نه، کی میخواد اینو تشخیص بده؟ به این مثال توجه بکنید تا یه جنبندی بکنم، این شبهه موضوعی است یا حکمیه؟ حکمیه است، ولی تو که میدونی مثلا گناه چیه، گناه کبیره چیه، میدونی فلان چیزم گناهه، فقط یه صفتیشو نمیدونی، حکمشو میدونی، متعلقش هم میدونی، ببین حرام است، حرام بودن حکمو میدونی، متعلقش هم میدونی، متعلقش چیه؟ بگید دیگه، تراشیدن ریش دیگه. حکم که حرمته، حرمت چی؟ حرمت تراشیدن ریش، همینا رو میدونی، فقط یه صفتیشو نمیدونی، این که آیه کبیره است یا نه، اینم باز حکمی است. چی میدونی؟ چون کی باید اینو رفع کنه آخرش تهش، کی باید اینو جواب بده؟ میگه آقا شارع یه قانون کلی داده با اون قانون کلی، خب باشه با همون قانون کلیه میشه فهمید، یعنی آخرش به دست شارع دیگه. یا مثلا یه مثال دیگه، مثلا شاره گفته اکرم العلماء، شما نمیدونی آقا اکرم العلماء مراد شاره از اکرام مثلا دست بوسیدن هم بوده، به زمین افتاده، یعنی سه و زیغ اکرام. ببین حکم ما میدونی، حکم چیه؟ وجوب، متعلقش هم میدونی اکرم اکرام، فقط چی رو نمیدونی؟ سه و زیغ این اکرام، مصداقای این اکرام رو نمیدونی. آقا این کارم جزء اکرامه که شما از من میخوای. فرض کن یه زمانی مثلا یه بزرگی رو میدن برای اکرامش، مثلا باید پهن میشدن رو زمین. دیدید تو بعضی از این فیلم پادشاه رد میشن میخوابن رو زمین مثلا. شما نمیدونی آقا شاره الان اینم مثل این شبه حکمی هست یا موضوعی هست؟ هر چی که به دست اشاره همه اینا حکمی هست. واژه حکم رهزنه، میدونید چرا؟ چون آدم فکر میکنه که آقا اگه ما تو حکم شک داریم میشه حکمیه. نه، حکم و کل ما به ید اشاره. واضح شد؟ این به خاطر همین یه در واقع یه لایه بحث عمیقش این بود که عرض کردم یه لایه از این عمیق‌تر داره. ما یه اصطلاحات دیگه ای هم داشتیم، اگه یادتون باشه صفحش هم نوشته بودم خدمتون، ذیل باب عام و خاص صفحه 161، ذیل عام و خاص یه تقسیم برای شبهه اونجا داشتیم، شبهه مفهومیه، شبهه مصداقیه. یادتون هست؟ یه کی یادش کرونا و نمیدونم اونم سال قبل و تو رو به زور یادمونه چه رسمون. خلاصه اونجا برید ببینید، ذیل مباحث عام و خاص بود. میگفتیم آقا اگه شبهه بگید چی بود؟ اینجا حکم موضوعیه بود دیگه، اونجا چی بود؟ مفهومیه مصداقیه. اونجا مربوط به مباحث الفاظ بود. میگفت یه موقع تو مفهوم شک داری، یه موقع تو مصداق اون مفهوم. اون تقسیمه به این تقسیمه چه ربطی داره؟ من در نهایت میخوام این جنبندی رو، خیلی این جنبندی به درتون میخوره ها. من بعضی از اساتید بزرگ رو دیدم این یه مقدار این اشتباهات توشون هست. حتما اینو این جنبندی که میگم با اساتید مختلفی که از اساتید بزرگ ما این زحمت رو کشیده بود. خلاصه اینو قدر بدونید. خیلی ساده است ولی اینو بنویسید. آقا اگه بخوایم یه در واقع بیان دقیقی داشته باشیم اینجوری میشه. شبهه یا حکمیت یا موضوعیه دیگه، درسته؟ در واقع منظور از حکمیه چیست؟ منظور از حکمیه چیست؟ میتونید بگید؟ یعنی میخواین یه اصطلاح بهتر بذارید به جای حکمیه چی باید بذارید؟ به جای موضوعیه چی باید بذارید؟ قبول دارید به جای موضوعیه باید بذاریم مصداقیه؟ اونم مصداق خارجی مربوط به ما، درسته؟ به جای حکمیه چی باید بذاریم؟ باید بگیم اعم از حکم و هر آنچه بگید به ید اشاره است، درسته؟ این الان مفهومشو که درک میکنید. یعنی میخوام بگم شبهه حکمیه خیلی گسترده است، شبهه موضوعیه خیلی خیلی کوچیکه، همون چیزایی که بعد از اینکه حکم همین حرفا تموم شد دیگه نوبت ماه، ما داریم یه اشتباهی تو در واقع چیز میکنیم، تو برخوردمون میکنیم توی حالا شبهه حکمیه با این معنای گستردهش سه دسته میشه. این خیلی اینجاش که میگم خیلی مهمه همینه. شبهه حکمیه سه دسته میشه. یه دسته شبهه ما در اصل حکم داریم، یه موقع شبهه حکمیه شبهه در مفهوم داریم، یه موقع در تطبیق داریم. حالا اون موقعی که در مفهومه با سه حالت داره، یا در مفهوم موضوعه، یا در مفهوم حکمه، یا در مفهوم متعلق حکمه. یه بار دیگه میگم ببین، پس شبهه میشه همون، حالا اصطلاح خودشو بگیم، شبهه میشه حکمیه موضوعیه، ولی به جای موضوعیه عملا منظور مصداقیه است، منظور مصداق خارجیه. حکمیه سه حالت میشه. شبهه در اصل حکم، در واقع اسم این رو باید بذاریم حکمیه محضه، همون چیزی که متبادر به ذهن ناخودآگاه، درسته؟ که آقا ما شبهه در حکم داریم، یعنی در وجوب و حرمت، نمیدونیم حکم چیه هستن. یه قسمش در اصل حکمه که اسمش رو میذاریم حکمیه محضه، این مرسومه. یه دسته مفهومیه است یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم حکم چیه، اصل حکم رو میدونیم، مفهوم نه، حالا صبر کن، مفهوم نه، مفهوم خودش سوالت داره. یا مفهوم موضوع رو نمیدونیم، مثل چی؟ مثلا غنا حرامون، غنا حرام است، ما نمیدونیم شارع دقیق به این شارع گفته غنا حرام است.
منظور از
غنا خیلی مثال واضحیه، منظور از غنا چیه؟ این میشه حکمه یا موضوعیه؟ یه سری از اساتید دیگه میگن این موضوعی است. کجا این موضوعی است؟ این قطعا حکمی است. چرا؟ چون به ید شارع. حالا ممکنه شارع بگه برو از عرف بپرس، شارع باید بگه چی کار بکن. واضحه؟ یعنی شبهه حکمیست با اینکه حکم بگید واضحه. حکم چیه؟ حرمت، حرامون. حکم معلوم حرامونه. چی معلوم نیست؟ مفهوم موضوع معلوم نیست.
شارع
یا باید مفهوم مشخص کنه، یا بگی آقا میخوای مفهوم بدید برید از عرف بپرسید، برید از یه جایی، یعنی ته شارع باید بگه چی کار بکنیم. مثلا یه سری موضوعات شارع میگه آقا من اختراع کردم این موضوع رو، یه موقع میگن من اختراع کردم، برید ببینید عرف زمانتون هر چیو گفت فنا همونه. ما از پیش خودمون نمیتونیم بگیم عرف چون میگه پس اینه، عرف چون میگه و چون شارع تقریر کرده عرفو، یعنی میبریمش. یادتونه بحث عرف میرفت ذیل سنت، شهرت عرف از این حرفا میرفت ذیل سنت، آخرش به ید شارع. پس گم نکنیم، شبهه حکمیه سه حالت داره، شبهه در اصل حکم، شبهه در مفهوم که خود این سه حالت داره، مفهوم موضوع، مفهوم حکم، مفهوم متعلق حکم. مفهوم موضوع رو گفتم، یه مثلا برای مفهوم حکم بزنیم. مثلا سحت، سین و هی جیمی، شنیدی تا حالا سحت؟ مثلا فلان چیز سحتون، تو روایت هم کلی داریم، معلوم حکمش از یه جهت حکمش سحت بودنه. حالا جایی سحت بودن یعنی چی؟ اون زمان میفهمیدن سحتون یعنی چی؟ ما الان نمیدونیم منظور مثلا حرمت یا کراهت شدیده، یا نه اصلا حرمت اشده. واضحه؟ ما تو مفهوم حکم، خود حکم، سحتون خودش یه واژه برای بیان حکمه، مثل حرامون. حرام امروز ما میفهمیم، ولی سحت نمیدونیم حرامه یا کراهته.
مثلا میدونیم
ارشادیه یا مرادیه. اینش فکر نکنم، حالا فکر میکنم ببینم مثلا تأثیری تو این بحث داری. مفهومیه یه حالت سوم هم داشت، چی؟ متعلق حکم. مثلا اون مثال اکرم العلماء، ما میدونیم حکم چیه؟ وجوبه. متعلق چیه؟ اکرامه. فقط سه و زیغش رو نمیدونیم، سه و زیغ متعلق حکم. آقا این اصطلاحات رو بلدید دیگه؟ من احساس من بعضی ما یه موضوع داریم، یه حکم داریم، یه متعلق حکم. خیلی واضحه دیگه، حکم یعنی همون احکام خمسه، واجب، حرام، یا احکام خمسه تکلیفی، یا احکام وضعی، مثلا طهارت، نجاست، از این حرفا. این حکمه. متعلق حکم چیه؟ مثلا مثل اینجا اکرم العلماء یعنی واجب است میشه حکم، چی واجب است میشه متعلق حکم، اکرام واجب است. موضوع کیه؟ علما. حالت سومه چی بود؟ شبه حکمیه، یا در اصل حکم یا در مفهوم، با سه حالتش. حالت سوم گفتم تطبیقیه. تطبیقیه یعنی چی؟ یعنی آقا ما حکم میدونیم، مفهوم میدونیم، همه اثر رو میدونیم، الان تو تطبیق گیر کردیم. مثلا مثال ابوبکر بغدادی و حسین بغدادی، یعنی آقا ما میدونیم اکرم چیه، نمیدونم، همه اینا رو فرض کن میدونیم، بغدادی، فقط نمیدونیم این در واقع تطبیقش به این آدمه یا به این آدمه. این هم باز حکمی است. یا مصداق کبیره بودن، اونم همینجوری تطبیقی است. پس شما میگه چی موند برای مصداقیه و موضوعیه دیگه؟ چی نموند دیگه؟ چرا دیگه موند دیگه؟ وقتی که شک و شبهه تو مصداق باشه، اونم از ناحیه ما. حالا چه شک و شبهه تو موضوع باشه، چه تو محمول باشه. مفهومش که تو موضوعه. آقا مثلا میگه برای نماز باید وضو داشته باشی، من شک دارم وضو دارم یا نه، این که ربطی به شارع نداره، تو حواست نیست. مثلا میگه آقا اینجا استصحاب کن، یادت بوده وضو داشتی، این مربوط به توه، این تو موضوعه. یه موقع تو محمولم حتی میتونه باشه که یکم غیر مرسومه. مثلا شک در طهارت فلان لباس داریم به خاطر اینکه نمیدونی ملاقات با نجاست کرده یا نه. شک تو چی داریم؟ تو مصداق در واقع میدونیم این لباس است، تو طهارت شک داریم. حالا همینا رو بذارید کنار هم، خلاصه شبهه یا حکمیه است یا موضوعیه، ولی موضوعیه نگید هر آنچه در دایره موضوع است. من تو سطح بس اینجوری میگفتم برای اینکه همراهی کنم آقا مظفر رو یه مقدار بگذرم ازش، گولتون زدم خلاصه. نگید شبهه موضوع یعنی هر آنچه در دایره موضوع است. نه، چی باید بگید؟ بگیم هر شبهه‌ای که رفعش به ید اشاره نیست، حتی اگه اینجاش حساسه، حتی اگه تونایی موضوع نباشه، میتونه تونایی محمول باشه. بخاطر اسم شبهه موضوعی اصلا اسم بدیه، اصلا اسم بدیه، اصلا غلطه به یه معنا. بذاریم مصداقیه خیلی خوبه، یا بذارید آقا نم یه اسمی بشه یکی حوصله کنه فکر کنه، یه اسم قشنگی بذار آقا منظور شبهه موضوعیه هر آن چیزی است که به ید اشاره نیست. شبهه حکمیه چی؟ نگید هر شبهه‌ای که مربوط به حکمه. نه، اصلا یه وقتا این شبهه ربطی به حکم نداره، اصلا دیدید ربط موضوع مفهوم موضوع داشت، ولی تهش ربطش به ید کیه؟ اشاره. درست شد؟ از این خلاصه مفهوم مصداقیه تو دل همین گنجوندم دیگه. بله، شبهه مفهوم تمام شبهات مفهومیه آخرش رفعش به ید کیه؟ تا هر شبهه مفهومیه‌ای باشه، چون ما به این شبهه مفهومی اونجا، شبهه مفهومی مصداقیه اونجا منظور مفهوم مصداق الفاظ بود، چون ذیل باب امر و نهی بود. الفاظ یعنی ما تو مراد شارع شک داریم، حالا یا تو مفهومش یا تو مصداقش. واضح شد؟ مفهومش قطعا رفع مراد شاره، رفع شبهه در مفهوم مراد شاره به ید شاره. بعد این ما شبهه مفهومی رو کردیم یه بخش از حکمیه، از اینکه ما کردیم، یعنی اون استاد بزرگ این بعد زحمت کشید، انصافا زحمت هاییشونه، من چیز نمی کنم، یعنی واقعا اجر ایشون و زحمت ایشون پاورجه، فقط من عادت ندارم اسم بیارم دیگه، اسم نمیارم، یعنی ایشون خیلی زحمت بگردن، ما خیلی حمد. خیلی جمعندی عالی، ایشون هم خیلی وقت گذاشت، یادم اصلا یه دعوایی شد تو مدرسه، چند تا استاد یه چیز میگفتن، خیلی قشنگ ایشون رفت با اساتید مختلف جاهای مختلف. حالا خلاصه یه بحثای مرتبط با اینا به نظرم خیلی مهم بود، چون به شدت به شدت اینو تو دروس بالاتر میبینید و هر کی یه چیز میخواد بهتون بگه اینو داشته باشید، حالا خودتون با بحثای بعدی بسنجیدش. به لطف خدا اینم مقدمه چهارم، جلسه بعد چهار تا مقدمه بگیم، جلسه بعدش هم دو تا دیگه شو بگیم، این 10 تا رو سعی کنیم تو 3 جلسه ببینیم میتونیم تمام کنیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی